سلام علیکم جميعا و رحمت الله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و اهل بيته الطيبين الطاهرين. مسئله عمده‌ای که تربیت اسلامی رو از تربیت غربی جدا می‌کنه این دو شخصیتی بودن انسانه. غرب یا میگه خوبی ذاتی انسانه یا میگه بدی ذاتی انسانه. اونایی که خوشبینن میگن انسان ذاتن خوبه، اونایی که بدبینن میگن ذاتن بده. این خوشبینی و بدبینی نگاهی ظاهرش نکنی، این یه دریا مطلب پشتشه. پیدایش کمونیسم دقیقا ریشه در بدبینی به انسانه. یه انسان مالک بشه منحرف میشه. مالک شد استثمار میکنه. الغای مالکیت فردی به خاطر بدبینی به انسان. انسان قدرت پیدا کرد، سوء استفاده از قدرت میکنه. قدرت رو از فرد میگیره میده به جامعه. سوسیالیسم یعنی دقیقا یعنی همین. دولت سالاری ریشش برمیگرده به این که انسان سوء استفاده میکنه از قدرتش. اینا دید شرقی غربه. غرب به معنای اعم داریم، غرب به معنای اخص داریم. یه دفعه میگیم غرب در مقابل اسلام، شرق و غرب رو هر دو میگیره. یه دفعه میگیم غرب در مقابل شرق، راست رو در مقابل چپ میبینیم. باید مواظب بود که آدم وقتی کلمه غرب به کار میبره منظورش مقسمه یا منظورش قسمه. قسم و مقسم. غرب مقسمی وقتی در مقابل اسلامه، غرب اسمی وقتی است که در قسمی وقتی است در مقابل شرقه. قسم و مقسم. این که میگیم بخشی از غرب که یعنی شرقی ها باشند، چپ ها باشند، بدبینه، راست ها عکس اینه. راست ها میگن به انسان اعتماد بکن، بعد مواظبش باش. از این جهت میگه فرد باید دارا بشه و از داراییش سود ببره و سودش رو مالک بشه، مالک زمین بشه، مالک خونه بشه، مالک تجارت خونه بشه، مالک همه اینا بشه تا جاذبه کار داشته باشه، تا انگیزه فعالیت داشته باشه. و بعد با هم رقابت میکنن، این رقابتشون تعدیل میکنه، تعدیل نرخ ها رو انجام میده. چه مبنای غرب الان همینه، غرب در مقابل شرق. زیادی گیرش آمده با مالیات کنترلش کن، و اگر اون طرفی که کارگر ضعیف شده کم آورده، تو به عنوان بیمه و حقوق دیگری تأمینش کن، یعنی از دارا بگیر به این ترتیب بده به ندار. اینا تئوریشونه. تئوری شرق یعنی کمونیستا اینه، میگن غرب دروغ میگه که طرف به حق خودش قانه. اینطوری نیست. دارا بردهداری میکنه، دولت کارگزار برده داره، و مردم برده سرمایه دارن. بعد میگه سرمایه دار از مردم بهره کشی میکنه. چطور؟ وام بهشون میده، جنساشون قسطی قرار میده. تا موقعی که این جنس عمرش تمام بشه، عمر مفیدش، قسطاش هم تازه تمام شده، و در این مدت مالکش اون دارا بوده. هر وقت که قسطی نیمد، میاد جنس از زیر دستی پایی میکشه. میگه من برده دارا چی کار میکنن با بردهشون؟ نونش میدن، آبش میدن، کارم ازش میکشه. او میگه این چیزی که اینا میدن به عنوان مالیات نیست. مالیات دولت کارگزار سرمایه داره، و این مبلغی که میپردازه حق العملشه، که دولت مردم رو بگیره تا سرمایه‌دار بدوشه. مردم گاو شیری هن، دولت نگهبان این گاوی که در نره و پستان بده، اونم قضاوتش میده بخوره، بعد ازش کار بکشه، شیرشو بکشه، ببره، اینجوری بکنه. غرب میگه این تعلیل ها نیست که انگیزه پیدا کنه و اینا، این برده داریه. جالب اینه که غرب هم به شرق میگه تو هم برده داری میکنی. حزب کمونیست که همه کارا رو تصمیم میگیره و همه قدرت ها در دست خودشه، این برده داره. این دولت برده داره و مردم برده هستن. دلیلش هم اینه که مردم نه خونه دارن، نه زندگی دارن، نه هیچ. منزه بخور نمیری بهشون میدی و از شما کار میکشی. از هر دوی دوتا اطلب عجیبتر اینه که هر دوشون راست میگن. هم سرمایه داری برده داریه، هم کمونیسم. منتها اینا پته خودشون رو آب میدن. این اونو رسوا میکنه، اون هم اونو رسوا میکنه. من اینو به عنوان یک پرانتز در مورد این قسمت که بدبینی و خوشبینی چقدر میتونه تأثیر گذار باشه خواستم بگم. اونها تک ذاتی قائلن انسان رو، یا میگه خوبه یا میگه بده. بدبینش میگه بده، خوشبینش میگه خوبه. اسلام میگه نیست جوری، انسان تک ذاتی نیست. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، دو ذاتیه انسان، دو شخصیت است. فطرت ذاتیات خودشو داره، طبیعت هم ذاتیات خودش داره، هر دوش ذاتی شد. یه همون عقل و جهله، عقل و ضد عقله. چرا در خلقت خدای تعالی این دوتا ذاتی رو به وجود آورده؟ این مهمه. کسانی میان با آهن ربا یه ابزاره میسازن، دوتا نیمکره از دوتا آهن ربا درست میکنن، از نظر فضای خالی یه آهنی در وسط این ول میکنه. این آهن در هیچ کدوم از این دوتا قرار نمیگه، وسط قرار میگه، شناور میشه و یه حالت بیوزنی پیدا میکنه. یه گلوله آهنی وسط دو نیم کره آهن رو باید. انسان اینه، عقل و جهل دو تا نیم کره آهن روایی هستن و این حالت بیوزنی که پیدا میکنه میتونه خودش تصمیم بگیره، اختیار کنه، خودش انتخاب بکنه. امام صادق علیه السلام روایتی که امام راحل این روایت رو مبنای کتاب عقل جنود، عقل جنود جهل خودش قرار داده. این دوتا نیمکره رو اینجوری بگیر، 70 تا شاخه آهن ربایی این بره، 70 تا شاخه آهن ربایی او، این گوی وسطش هم معلقه، چون از همه طرف کشیده میشه این وسط، این شناور میشه. انسان این موجود وسطیه، اراده انسان اینجاست وسط. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اینه یه جوری کرده که تقویم داشته باشه انسان، رو پای خودش بیسته. خلقنا الانسان فی احسن تقویم یعنی انسان کوچی نباشه. این نطفت امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، یعنی کوکی نیست، شیر کوکیه. چرا؟ چون نطفت امشاج نیست، یه دسته. مار کوکیه، بلبل کوکیه، اونا تقویم ندارن. مثل خورشید و ماه که کوک شدن برای این کار، اینا هم کوک شدن برای این کار، همه اینا کوکی هست. این که خدا به ملائکه گفت وقتی این موجود از خاک آفریدن به این سجده کنید، به خاطر عظمت این تقویمش بود. خودش تصمیم میگیره انسان. من یه چیزی میگم، شما یه چیزی میشنوید. میخوام بگم این مطلب مهمه. خورشید ما مادهش داره تبدیل به انرژی میشه و این انرژی تو عالم صادر میکنه. 9 میلیارد سال طول میکشه تا این مادهاش تبدیل به انرژی بشه و همجوری نور پخش کنه، حرارت پخش کنه. ستاره های در عالم هست که همین اندازه نور چند میلیاردی این خورشید رو در چند لحظه و چند ساعت پخش میکنن. عالم اینجوریه، عالم از این خبراست. ستاره هایی هستند که اگر بذارتون جای خورشید، فضای بین زمین و خورشید رو میخوره و این فضا با این زمینش داخل اون خورشید فرو میره. ببین اگر که یه فضای زمین و خورشید اینطوری باشه، زمین دور خورشید بگرده، و ستاره ای بذاری توش، تمام این دایره غرق میشه تو اون ستاره ها. عظمت اونا اینجوریه. این که خدای تعالی موجودی خلق کرده که میتونه بهش بگه چرا، این عظیم تر از این هاست. باز تکرار میکنه، اون خورشیدی که در چند دقیقه و اندازه عمر خورشید انرژی صادر میکنه، اون ستاره ای که جای خورشید قرارش بدن، زمینم تو متن قرار میگیره با تمام مسیر و فاصلش، عظمت این کاری که خدا در انسان کرده بالاتر از اوست. و همین دلیل گفت تبارک الله احسن الخالق. ببینید شما به کامپیوتر میتونید بگید چرا؟ کامپیوتر جوابت میده، به خودت بگو چرا. پس داده های من تابع داده های توست. خدا انسان نوعی آفریده که نمیتونی گردن خدا بندازه بگه خدایا پس داده های من نتیجه داده های توست. خدا جوابش میده، صلوات خدا. خدا خودشو تبرئه میکنه از قول کسانی که میگن خدا اگه نمیخواست ما مشرک نمیشدیم. سوره انعام: سیقول الذین اشرکوا لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. مشرکین خواهند گفت اگر خدا خواسته بود نه ما مشرک شده بودیم، نه پدرانمون، نه ما چیز حرام کرده بودیم، نه اونا. میگیم خدا خواست ما ایتو شدیم. جواب خدا: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. مدرکی هم دارید که برای ما بیرون بیارید؟ انت تتبعون الا الظن، خیال میکنید این دوریه، و این انتم الا تخرسون. بعد خدای تعالی میگه قل فلله الحجت البالغه. شما که حجت نداشتید، حجت رسا نداشتید که ادعاتون رو تضمین کنه، شما رو به مدعاتون برسونه. خدا هم چه حجتی داره؟ قل فلله الحجت البالغه. حجت بالغه خدا چیه؟ یه جوری گفته که انسان متوجه نیست چی گفته. چی حجت بالغه خدا؟ اینه: فلو شاء لهداکم اجمعین. شما تو ذهنت میاد که اگر خدا میخواست اون حجت بالغه رو بهت هدایت میکرد. نه، نمیخواد این بگه. این حجت بالغه نیست. حجت بالغه اینه، این که میگه اگه خدا میخواست ما مشرک نشده بودیم و دخالت مشیت خدا موجب شرک ما شده، به اینا بگو اگر خدا میخواست با مشیتش در شما دخالت کنه، مشیت توحیدی در شما به کار میبرد، همه تون رو هدایت میکرد. این چقدر استدلالش قشنگه. فلو شاء لهداکم اجمعین. اگر میخواست با مشیت در کار شما تصرف بکنه، در جهت هدایت که مورد علاقش هست، همه تون رو هدایت کرده بود. این که اختلاف دارید علامت آزادیتونه. و آزادیتون نتیجه دو شخصیتیتونه. خودتون هستید که میتونید بین این دو شخصیت انتخاب کنید، فطرت و طبیعت. انسان بین فطرت و طبیعت آزاد. همون جنود عقل و جهل، 70 کاری رو که فطرت انجام میده همون جنود فطرت. حیا، راستگویی، امانت داری، وفا، 70 صفت اینجوری خصوصیات عقل. ضد این 70 تا جنود جهل. اینها کشش ها هستن. انسان بین این 140 کشش، 70 تا از این ور، 70 تا از اون ور آزاد شده. سعدی خیلی قشنگ معنی تربیت رو میفهمه. خیلی پاکیزه حرف میزنه در کتاب تربیت در بوستان. وجود تو شهریست پر نیک و بد. نیک و بد دونی، ذاتیش نیکه، ذاتیش بد. دو شخصیتیه، دو کششه. تو سلطان و دستور دانا خرد. تو در این شهر پادشاهی. وزیر دانای تو خرد توست. رضا و ورع نیکنامان حر. هوا و هوس رهزن و کیسه بر. میگه این جیب بر هوا و هوست. چو سلطان نکویی کند با بدان، کجا ماند آسایش بخردان. سلطان با بدا خودش رفتاری بکنه، برای بخردها و جنبه خوبی های او آسایش نمیمونه. تو را کینه و حرص و آز و حسد، چو خون در رگانند و جان در جسد. طبیعتت اینه. از همه کس طبیعت دارن، همه کس فطرت هم دارن. امام حسین طبیعت داره، یزید ابن معاویه هم فطرت داره. خدا بین این دوتا تبعیض قائل نشد. تفاوت امام حسین و یزید ابن معاویه در اینه که یزید فطرتش رو زندان میکنه، طبیعتش رو سلطان میکنه. حسین ابن علی فطرتش رو رئیس میکنه، طبیعتش رو محدود میکنه. و در قیامت هم که میخوان مزد بدن، بر اساس همین میدن، بر اساس کی باباش کی بوده، کی کجا تربیت شده، کی مال کدوم کشور ابدا نیست. کسی تو کشور مسیحی متولد شده، مسیحیتش سبب نجاتش نمیشه. سوالی که ازش میکنن اینه که با عقلت چجوری رفتار کردی، نه که با عیسی چجوری رفتار کردی. چون عیسیش وراثتیه، عیسی او جغرافیاییه، اعتقادات جغرافیایی در قیامت هیچ گونه ارزشی نداره. تشیع هم از جغرافیایی باشه هم داره. شما میگید از کسی بپرسن چه تو شیعه شدی؟ بگه بابام شیعه بود، شهرم شیعه بود، منم شیعه شدم. از مسیحی هم سوال میکنن چرا مسیحی شدی؟ میگه بابام مسیحی بود، شهرم مسیحی بود، منطقه مسیحی بود، مسیحی شد. اگر بخوان مال ایشی را قبول کنن، باید مال مسیحی هم قبول کنن. چرا؟ چون هر دو نتیجه جغرافیایی، نتیجه ولادت، نتیجه وراثت. اصلا حساب قیامت ربطی به وراثت نداره. حساب قیامت از عقل سوال میکنن، از چه سوال میکنن؟ با عقلت چه کردی؟ از سنی سوال میکنن با عقلت چه کردی؟ از مسیح سوال میکنن با عقلت چه کردی؟ از یهودیم سوال میکنن با عقلت چه کردی؟ از بودایم سوال میکنن با عقلت چه کردی؟ حجت باطنه که مسیحی داره، یهودی داره، مسلمان داره، شیعه داره، سنی داره، همه دارن، در این مشترکن. عدالت خدا اینجاست. خدای تعالی وراثت و امثال اینها رو نمیخره. چون اگه بخواد مال شیعه رو بخره، باید مال سنی بخره، مال مسیحی بخره، مال یهودی رو بخره. مال هیچ کدومش خریدار نداره. اون اختلاف بزرگی که بین انسانشناسی غرب و انسانشناسی اسلام اینه که اینجا غرب قسمی رو نمیگم، غرب مقسم میگم، یعنی شرق هم جز غربه در مقابل اسلام. اینها معتقدن که انسان چیزی به نام فطرت نداره. هرچه هست تجربه اوست و وراثت مال محیط. ادیان الهی میگن نه، انسان به ما هو انسانون با انسانیت خودش ادراکاتی داره. حیوان به عنوان که شیره، خدای تعالی یک سرشتی بهش داد. انسان هم به عنوان اینکه مخلوق خداست، خدای تعالی این عقل و جهل رو بهش داده. الهمها فجورها و تقواها. بین فجور و تقوا انسان آزاده. و از کجا میفهمه راستگویی خوبه؟ مال وراثت نیست، مال محیط نیست، مال اینا نیست، مال انسان بودنشه. انسان به ما هو انسانون ادراک میکنه که امانتداری خوبه، راستگویی خوبه، اما خیانت در امانت بده. از اینجا اسلام و غرب از هم جدا میشن. ارزش ها مطلقن. انسان فرق بین خوب و بد میگذاره، میفهمه این خوبه، میفهمه این بده. تا کی؟ تا زمانی که انسان خلاف آنچه میفهمه نکنه. اگر خلاف آنچه میفهمه بکنه، فهمش از دست میده. پس این که میگیم انسان میفهمه به شرطها و شروطها، انسان بالقوه میفهمه که راستی خوبه، امانتداری خوبه. اما اگر به این ادراکش عمل نکرد، این ادراک از دست میده. العلم ینادی بالعمل فان اجابه و الا ارتحل. علم به انسان میگه عمل کن. اگر انسان عمل کرد، علم میمونه. ای عمل نکرد، علم از کف میره. بالاتر، اگر به علم عمل کرد، نه تنها میمونه، علمهای دیگر هم پیدا میکن. من عمل به ما علم، علمه الله ما لم یعلم. خب این بحث ما در مقدمه فطرت، حالا سوالاتو بیار.
راستش من داستان شنیدم امیرالمومنین در راه مسجد که بودن، هر وقت می‌خواستن نماز بخونن رنگشون زرد می‌شد، حالا هواشون عوض می‌شد. بعد ازشون پرسیدن که یا امیر چرا این حال بدون دست میده؟ میگه میترسم که آیا تونستم اون امانتی که خدا بهم داده را حقش را ادا کنم یا نه. این روایت در چند امام این روایت را بیان کردم. تو حافظم یه بیچه هست که میگه قرعه نام به من بیچاره زدن، اون امانتی که کوه و فرشته و اینا از زیرش در رفتن، خلاصه و از خدا به انسان داد. مثلا اون امانت دقیقا چیه تو دین ما؟
ببینید، آسمان ها در کاری که میکنن آزادن یا کوک شدن؟
اختیاره؟
خودشون این کار رو انجام میدن یا خدا کوکشون کرده برای این کار؟
مسلمن خدا
آسمان ها کوکی هن یا با بصیرت کار میکنن؟
اگه منظورتون اختیاره که من بکنم اختیار نداشته باشم.
آسمان ها کوکی هن؟
بله.
زمین کوکیه؟
بله.
کوها کوکی هن؟
بله.
خیلی خوب.
فرشته.
انسان چطور؟
انسان هم فرشته هم میشه بگیم؟
انسان چطور؟
انسان خب ندیم مسلمه خدا قدرت اختیار بهشون داد.
انسان مهمیش همینه که کوکی نیست. کوکی نیست یعنی این که این قدرتی که داره به صورت امانت مالک شده. خورشید مالک قدرتش نیست. ساعت شما وقتی کوکش میکنیم بعد شماتش کار میکنه، قدرتش یا کوک شماست؟
کوک منه، اون که خودش نمیتونه.
این صدای زنگی که میده و اینا قدرت اون نیست. کوک تو باز میشه. خورشید هر کار میکنه، این کوکش داره باز میشه، این نرم افزار درونیش داره باز میشه. انسان نه. یکی سوال کرد از علی علیه السلام در معنی لا حول ولا قوة الا بالله. هیچ حول و قوه ای نیست مگر که مرد خداست. یعنی انسان هم حول و قوه از خود شد. حضرت فرمود انا لا نملکم الا شیئا. ما در عرض خدا مالکی هیچ چیزی نیستیم. ولکن نملک و ازا ملکنا. اما وقتی که خدا تملیک به ما میکنه مالک میشه. و ازا ملکنا کلفنا. وقتی مالک قدرت شدیم مکلف میشیم. خورشید مکلف نیست چون مالک قدرتش نیست. انسان میتونه تمرد کنه، خورشید نمیتونه تمرد کنه.
فرشته ها که میتونم.
چی؟
فرشته ها
فرشته ها اگر مثل انسان میتونستن امانت دار باشن سجده بر انسان نمی کردن. انسان اونها غریزه ای که ما داریم ندارن. ببینید ما جهل داریم، خودخواهی داریم، فرشته ها اینو ندارن. چون ندارن اون جنبه نورشون آزاده، با نورشون کار میکنه. ما نورمون باید از هفت خانه رستم ظلمتمون عبور کن تا بتون خودشونشون بده. فرق ما و اونا همینه، ما رقیب داریم در خودمون. به خاطر همین اون قدرتی که ما به ما داده متوقف نی، زنده است، فعاله. مخصوصا چون رقیب داره رشد میکنه. ملائکه چون رقیب ندارن رشد نمیکنن. همون خوبی که دارن همون که هست. انسان هر چی داره از برکت رقابتاشه، از برکت مخالفتاشه. هر چه انسان مخالفت قوی تری در مقابلش باشه قوی تر میشه. شما نگاه کنید شخصیت های بزرگ شما رشد سریعی که کردن کی بوده؟ وقتی تو زندان بودن، فشار سواک روشون بوده، مقاومت کردن، اون وقت انرژی متراکمشون آزاد شد. امام یه بار گفت که ما در صدد آزاد کردن انرژی متراکم عالم اسلام هستیم. این انرژی متراکم وقتی تو شرایط سخت قرار میگیره آزاد میشه. خدا حفظش کنه. آی قرائتی که مثالی شیرین میزنه، گفت شما چقدر میتونی بدویی؟ شما وقتی راه میری 5 کیلومتر در ساعت راه میری، وقتی میخوای بدویی خیلی که سریع بدویی، مثلا در 20 ثانیه 100 متر یا 30 ثانیه بیشتر هم شما یه دقیقه ثانیه مال مسابقات اونایی هست که کار میکنه. میگه اگه گرگی پشت سرت باشه مثل اون مسابقه دو بیاد میدوی، به شرط راست میگه، به قناعتی درست میگه. علتش اینه خدای تا یه گرگی مثل ابلیس انداخته دنبال انسان، انسان میدوه، انسان رشد میکنه. شما فوتبال میکنی؟ اگر تیم فوتبال ما بهش بگن یه تیمی از مالدیو میاد با شما مسابقه میده، اینا انگیزه پیدا میکنن برای بازی؟ اگه بیان از برزیل میخواد بیاد بازی کنه؟
نه.
هر چی دارن هدیه میدن که یه بازی بیاد با شما کنه، نمیکنه؟ خدای تعالی این ابلیس رو به عنوان یه تیم برزیلی گذاشته در مقابل شما. این که عمرشو نمیگیره برای این که شما باش بازی کنی، باش رقابت کنی. حالا نگاه کنی، من تشویق شطرنج نمی کنم، اما شما با یه آدم ضعیفی شطرنج بازی کنی شطرنجت خوب میشه؟ نه.
من با آدمی که شطرنجش خوبه ولی با آدمی که نه.
پس این امانت همینه که انسان بهش دادن. حالا این از این به بعد خود انسان مسئوله، هم به انسان میل به جاذبه حیات دنیا دادن، هم میل به آخرت دادن. انا جعلنا ما علی الارض زینت الله لنبلوهم ایهم احسن عملا. آنچه رو زمینه شهرت، عزت، قدرت،
اینا انسان رو جذب میکنه. ایهم احسن و عملا، چه کسی در کارهاش به دنبال عزت نیست، به دنبال اداء مسئولیته، همون احسن و عمل هست. بعد میگه ما این صحنه رو برای امتحان چیدیم، بعدم جمعش میکنیم. و انا لجائلون ما علیها سعیرن دو روزا، یه رفعه میشد قبرسون، هیچی نداره. بفرد سال دیگه نداری؟
چرا خواهد وقت بقیه گرفتیم؟
بفرد امانت روشن شد که چی گفتم. خیلی
بسته چه سوالی ببخشید من اصلا. اینه که بین عقل یا احساس کدومه اینا باعث میشه که انسان از گمراهی نجات
بده؟ اگر از بیرون دنبال علت میگردی بالمعتل. چرا؟ چون اگه قرار شد یه عامل بیرونی سبب تغییرات انسان بشه، این هم کوکه. عامل باید در درون باشه و دقیقا اختیار خود انسان. چون دنبال اینی که چرا این اختیار بد میکنه، چرا اون اختیار خوب میکنه. این چرای ای در بیرون باشه انسان مسئول نیست، باید اونو بگیرن که باعث شده این چرا رو در انسان قوی تر کرده خودش. بپر
راستش نمارده عقل صحبت کردین که موجب نجات میشه، ولی در مورد صحبت نکردین که چه چیز باعث میشه عقل در اونه یکی انسان از بین بره. این هم معضلاتشو نگفت.
ببین شما میگی اگر به اون چه میدانستی عمل کردی، اون چه نمیدانستی به اد میره، این امتیاز کمیه. اگر به آن چه میدانستی عمل نکردی، آن چه میدانستی از دستت میره، این تهدید کمیه. انسان ماندگار نیست دارایش، یا در حال اضافه شدنه یا در حال کم شدن. یعنی میگه الله ولی الذین آمن یخرجهم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. این نور داره از دست میده به خاطر تبعیت طاغوت. اون نور داره ظلمت هم داره، اما مرتبا ظلمتش کم میشه به خاطر ولایت الله. بس شهادت. سوال دیگری؟ خیلی
جا. یکی از خواهران سوال نوشتن.
نوشته است نوشته است میشون این نوشته فرزندان شما به سلطان زمانتون نزدیک ترن. نه، عبارت این الناسو به امرائهم اشبه منهم به آبائه. خب شما سوال نمی کنید چطور یک کسی میشه امیر یک کسی؟ انسان امرائ خودش رو بر اساس امرائ درونیش امرائ بیرونیش رو انتخاب میکنه. شما از این نکته غافل شدید. انسان بر اساس رفقاء درونیش رفقاء بیرونیش رو انتخاب میکنه. انسان وقتی متکبر شد میره متکبر رو برای ولایت انتخاب میکنه. وقت او میشه امرائش، خودش انتخابش میکنه. شما میخواد از این جبر رو ببینید و الزام؟ نه، خودش تا او انتخاب نکنه او امیر این نمیشه. شما خیال میکنید شاه آمدن به زور کردن سلطان شما، پس شما هم به شاه نزدیکتر بودید تا به پدر مادرتون؟ نه، اونایی که شاهی بودن به شاه نزدیکتر بودن تا پدر مادرشون. شاهی بودنشون به انتخاب خودشون بود، نه به انتخاب شاه، نه به انتخاب آمریکا. منافع خودشون رو در درباری شدن میدیدن، میرفتن درباری میشدن. ببینید جوابها یک نکته دقیق داره، باید بهش برسید. امرائهم چطوری میشه کسی امیر دیگری میشه؟ کسی امیر خودش رو انتخاب میکنه؟ مثلا در عاشورا امیر حبیب ابن مظاهر کیه؟ امیر ابن سعد کیه؟ الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، یعنی این که حبیب ابن مظاهر به امام حسین شبیه‌تر تا به باباش، یزید ابن معاویه ابن سعد به یزید ابن معاویه و عبید الله ابن زیاد شبیه‌تر تا به باباش. اما چطوری عمرا رو انتخاب کرده؟ حبیب ابن مظاهر در درون خودش عقل رو جلو انداخته، عقل هم اوردتش دستش گذاشته تو امام حسین. ابن سعد نفس و طبیعتش رو جلو انداخته، طبیعتش و اوردتش برای ابن زیاد. من این توصیه بهتون میکنم، این بحث دستگاه فطرت و طبیعت ساله هاست من با اون مسائل حل میکنم. این خیلی این دستگاه جواب میده، هر سوالی بذاری تو این دستگاه پاسخ میده. یه بچه 11 ساله یه وقت تو ماشین ما بود، من تا سابقه شد داشتم در فطرت طبیعت خوب جواب میدم. بهش گفتم زهیر در صفین علوی بود، شم در صفین علوی بود، زهیر در صفین اموی بود. بعد روشنه که شم در کربلا اموی شد و زهیر در کربلا علوی شد. این 4 مورد رو برای من توضیح بده. زهیر در کربلا، زهیر در صفین، شم در کربلا، شم در صفین، کدامش از رو فطرت بوده، کدامش از رو طبیعت؟ نصفش واضح، زهیر در کربلا از رو فطرت، شم در کربلا از رو طبیعت. دوتاش مجمله. زهیر در صفین و شم در صفین، کدومش از رو طبیعت، کدومش از فطرت؟ ظاهر ام میگی چون تابع عزت علی شده، شم در صفین علوی بوده پس فطرتش بود، و زهیر چون اموی بوده پس طبیعتش بود، بعدش در کربلا اومده تدارک کرد. این پسر اینجوری نگفت، گفت مال زهیر هر دو، چه کربلا چه صفین، از رو طبیعت فطرت بوده، مال شمر چه در کربلا چه در صفین از رو طبیعت بوده. من میخوام بگم بچهاتون اینجوری هم تا این سوال کرد، گفت جوابش آسونه، مال زهیر هر دو از رو فطرت بوده، مال شمر هر دو از طبیعت بوده. این دلیلش چیه؟ میگه زهیر اگر اموی شد نه برای که نونی از بنی امیه بگیره، فکر میکرد که عثمان مظلوم واقع شده، برای کمک به مظلوم قیام کرده، کمک به مظلوم ندای فطرته، و شمر که آمده تو جنود علی علیه السلام برای ندای فطرتش نی، فکر میکرده ایشون پیروز میشه، میگه بعدش من یه استانداری یه جایی میتونم بشه. اگر زهیر به همون حالت میمرد، جز مغضوبون علیهم نبود، جز ظالین بود، چون نیتش خیر بود اما جاهل بود. خدای تعالی مهلتش داد تا تا از زالین به الذین انعمت علیهم ملحق شد. شمر در سپین برای دنیا علوی شده بود، خدا مهلتش داد تا در کربلا آمد هرچی داشت داد تا بتونه مرضی یزید باشه، شرفش، غیرتش، دینش، آیینش، همه چی رو داد. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. او برای این که به یزید برسه باید همه چی رو انفاق کنه تا یزید راضی بشه. زهیر هم برای که خدا راضی بشه باید همه چی رو انفاق کنه تا خدا راضی بشه. او رضای یزید، او رضای خدا. سوال دیگه، مربی چگونه مرزهای فطرت را بشناسد؟ حق گویی، انصاف، فطرت که انسان بی طرف باشه، تعصب نداشته باشه. و سخت‌ترین کارا همینه. دوری از تکبر این نیست که کفش مردم رو جفت کنن، این میشه تواضع. تواضع خضوع در مقابل حقه، یعنی تعصب نداشتن. این رابطه بین علم و عمل که فرمودید، این که علم و عمل را علم عمل علم را می افزاید، به نظر می آید در عمل انسان از این در عمل انسان از این فرایند آگاه نیست. یعنی عمل کوچک من بلا فاصله تأثیرش را در درون خود نمی بینی. این باعث میشه بعضن از ادامه دادن راه، از استوار بودن در تقوا، از چسبیدن به راه حق دل سرد میشدیم. خصوصا در این هیاهویی که غرب از لذات دنیا و ابزارهای گذران عمر فراهم کرده، چاره چیست؟ میگه ایشون قبول داره مطلب رو. میگه ما غافلیم. من مثال میزنم برات. پای بنایی داشت سقف میزد، شاگردش آجر رو میزد تو آب، خیس میکرد، میپروند برای اون. اون استادم میگرفت با یه دستش، قبلا زیر اینها رو ماله کشیده بود، ملات گچ و خاک گذاشته بود، اینو میچسبونده تو اون گچ خاک، این تو اینجا قفل میشد. دوباره یه آجر دیگه بهش. من نگاه کردم او دقت میکنه، هر وقت دستش واز شد، یعنی یکی بهش، تا اینو دیدم به یاد من عمل به ما علم علمه الله ما علم یعلم. گفتم ما بنا، خدا عملی، ما به امون آجر میده میگه عمل کن، بذار تو کار. وقتی عمل کردیم دستمون باز میشه، یکی دیگه برامون پرون. اگر عمله هنوز دست استاش باز نشده برش بپرونه، آجره نمیفته زمین خراب بشه. اینه دیگه، شما توقع دارید خدای تعالی کاری که عمل نمی کنه بکنه؟ عمل به این اندازه حکیمه که میدونه او هنوز آجر به کار نبرده، وقتش نیست برش بپرونه. خدا بهت میده؟ نه، عمل کن بهت میده. وقتی که در یک کانون فرهنگی برای شخصی وقت گذاشته میشود و تغییری چشمگیر آیدش نمی شود، از کجا باید بفهمیم که ما باید بیشتر وقت گذاشت یا این که این دو تا نویسنده بودن با هم صحبت میکردن، نویسنده های دم دادگستری، یکی به دیگری گفت هر نامه که شما می‌نویسی چند میگیری؟ گفت 5 ریال. گفت شما چند میگیری؟ گفت 10 ریال. گفت نامه که 5 ریال بیشتر نیست، 10 ریال چطور میگیری؟ گفت میرن بخونن، نمیتونن بخونن، میارن خدا میخونن. 5 ریال میگیرن برای نوشتنش، 5 ریال هم میگیرن برای خوندنش. اون دیگری گفت متاسفانه من از 5 ریال دوم محرومم، چون وقت میارنش خودم هم نمیتونم بخونمش. حالا بخون. یه هم دومی هم برو بارت باشه بلنگو بخون، اگه اونا چیزی فهمیدن منم میفهمم.
وقتی که در یک کانون فرهنگی برای شخص وقت گذاشته میشه و تغییر چشم گیری مشاهده نمیشود، از کجا باید بفهمیم که باید بیشتر وقت گذاشت یا اینکه این مسیر گمراهی و نادانی را باید آن شخص طی کند و گمراه بماند؟
چی گفت؟ برای من تغییر میشه
تا سوال عوض کنی؟
چی گفت؟
میگن که اگر برای یه نفر توی مجموعه مثلا تو کانونمون وقت میذاریم، ولی هرچی وقت میذاریم اثر نمیبینیم و همچنان داره تو گمراهی میره، آیا باید بیشتر وقت بذاریم یا بذاریم دیگه تو این مسیر گمراهی؟
من اینجوری فهمیدم که یه کانون فرهنگی کار میکنه،
بعد
میبینه اون تغییرات که باید داده شده بهش نمیشه، نمیدونه مشکل در کانونه یا مشکل در خودشه.
مشکل تو اینه که من کم برای این وقت گذاشتم یا خودش دیگه اصلا گم راه فایده ای نداره دیگه نمیشه کارش.
اگر مشکل در کانون باشه دیگران هم مثل هم اون به همین مشکل برخورد میکنه. اگه مشکل در خودش باشه این در دیگران چنین چیزی نیست. وقتی استعلام بکنه مشخص میشه. خب دیگه سوال تمام شد ظاهره.
یه سوال دیگه هست بپرسیم یا؟
یه سوال دیگه مونده بپرس.
یعنی از دیده مربی بگین، مربی نمیدونه الان چی کار کنه، بیشتر در بحث تربیت، یعنی خود شما از دیده متربی فرمودین، مربی ببینه که الان کارش بازم ادامه بده و رو متربی بیشتر کار کنه یا اینکه دیگه متوقف کنه کارش.
ببینید تربیت یک اثر ترپینیه، مثل دو تا کارت که به هم سایده میشه. قصاب ها دیدید که کاردشون کند میشه، دوتا رو میساین به هم، هر دو تیز میشه. مربی و مربا هر دو رشد میکنه. گاهی مربی در نحوه برخورد با مربا جوری میشه که افت میکنه، یعنی شاگرد بد آموزی میکنه با استاد. یعنی چه کار میکنه؟ وقتی استاد احترام به اون میذاره، او کجدهنی و بی‌اعتنایی و اینها میکنه. وقتی استاد اهانت بهش میکنه، او مؤدب میشه. نتیجه این کار این میشه که این استاد در آینده دهنش کج میشه و عادت میکنه به بدگویی و بد برخوردی. بسیاری کسانی که در جنوب شهر میرن معلمی میکنن، بعدش افت اخلاقی پیدا میکنن، به خاطری که بچه ها تو خانه ها خوب تربیت نمیشن. این که میخواد اونا رو تربیت کنه، میبینه نظم رو نمیتونه احیا بکنه الا به این که به اینا تشر بزنه، تندی کنه. این میشه همون که علی علیه السلام گفت. علی علیه السلام فرمود من موعظتون کردم اثر نکرد، شلاقتون زدم ساخته نشد، منتظرید با شمشیرم با شما برخورد کنم؟ نه نمی کنم. ما انا به مصلحکم به فساد نفس، من به خراب کردن خودم شما رو آباد نمی کنم. بعضی معلم ها شاگردشون رو آباد می کنند به قیمت خراب کردن خودشون. این اشتباهه، نباید بکنه. هیچ کسی رو با افساد خودتون اصلاح نکن. سوال خوبیست. در دستگاه فطرت و طبیعت که فرمودی می توانید مدل تربیتی امام خمینی را در انقلاب توضیح دهید که چطور شد این مدل فقط 300,000 شهید داد؟ پیدا کردن این مدل چطور ممکن است؟ ببینید امام به مردم با احترام حرف زد. آمدن به امام گفتن که بعضی بسیجی ها بعضی مقررات رعایت نمی کنند، اجازه بدید ما اینا رو بازداشت کنیم، زندان کنیم مدتی. امام گفت اینا رو باید نازشون کشید. امام ناز می کشید، فطرت ها بیدار شد. امام گفت من دست شما را می بوسم. برد 300,000 شهید. یک شب برای رفتن پشت بام که در تبریز اتفاقات افتاده بود، میخواستن مردم برن پشت بام اتکی رویم، امام گفت من پشت بام، پای کسانی که امشب به پشت بام برن و تکبیر رو میبوسن. این فطرتی مردم هم با فطرتشون جواب دادن. امام تکریم کرد، این هم آمدن. دقیقا ضد رفتار جباران عالم. جباران عالم روششون اینه: واستخف قومه فاطاعوا انهم كانوا قوما فاسقين. اونها مردم خودشون رو میترسانن، تحقیر میکنن، سبک میکنن، خفت میدن. مردم هم چون فاسقند اطاعت میکنن. میگه آدمی که منحرف نباشه در مقابل تحقیر خاضع نمیشه، این فاسق اینطوریه. انهم کانوا قوما فاسقین. امام طرف مقابلش فاسق نبود، طرف مقابلش عادل و با تقوا بود، با تکریم عمل کرد، نتیجه گرفت. دستگاه فطرت طبیعت خیلی خوب جواب داد. مقام معظم رهبری گفته همدلی و همزبانی. امسال هم فرمودن که سال اقدام و عمل، هر کسی هر دیدی داره داشته باشه و برای خدا رو حرفش بیسته، اما سعی کن طرف مقابلش رو جذب کنه نه که دفع کنه. اگر این هنر رو کرد رسالت خودش انجام داده. من اهل سنت می آمدن پیشم از سیستان و بلوچستان، شیرنی می گرفتم به دست رو می کردم تو دهن اینا دوندون. بعد اینا رفته بودن تو سیستان و بلوچستان، گفته بودن شما امام جمعه مونه این محبت ما نداریم، اما فلانی به ما محبت میکنه، ما باید نر جذب کنیم، ما باید وحدت آفرینی کنیم، طرف مقابلتون رو جذب کنید، رو قوزش نندازید، رو لجبازش نندازید. این جدال خصومت اینها، این دوری ها دشمن ازش سوء استفاده میکنه. رقابت بکنید، اصول خودتون محکم بیستید، حرف خودتون رو تا آخر بزنید، هیچ ابا و امتناعی هم نداشته باشید، بی ملاحظه هم دفاع از حق خودتون بکنید، نادرسته، اما طرفتون جذب کنید.